بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع عشر في انقسامات الحركة. تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاتها، فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى كالحركة من أين كذا إلى أين كذا، والحركة من الصعود إلى القيام، والحركة من لون كذا إلى لون كذا، وحركة الجسم من قدر كذا إلى قدر. یه بحث هایی را حکما مطرح کردن درباره حرکت تحت عنوان وحدت حرکت و کثرت حرکت. از اول اثبات کردن که حرکت متصف به وحدت میشه، بلکه هر حرکتی از اون جهتی که موجوده واحده، برخلاف کسانی که در واقع منکر حرکت هستند و حرکت را مجموعه از سکونات می دونند. به نظر اونها هیچ حرکت واحدی نداریم، هر حرکتی مجموعه از کسرات هست، مجموعه از سکونات. بعد از اینکه اثبات کردند که حرکت امر واحدی است، در مقام این بر اومدن که چگونه متصف به کسرت می شه و ملاک این کسرت ها چیه. در اونجا یک وحدت جنسی برای حرکت در نظر گرفتند و انواعی تحت این جنس. گفتند که حرکت به منزله جنس است برای انواعی، و انواعش هم دارای اصنافی است و اصنافش هم دارای افرادی است. پس حرکت هم کثرت فردی داره، هم کثرت صنفی داره و هم کثرت نوعی داره. و همینطور درباره اینکه چند تا حرکت ممکنه یک جا جمع بشه یا نه، گفتن حرکات گاهی بینش تضاد هست. دو تا حرکتی که متضاد هستند یه جا جمع نمیشه، ولی حرکاتی که متضاد نیستند با هم جمع میشن. ایشون این بحث ها را لازم ندونستند که در اینجا مطرح کنند، فقط یک عنوانی را به نام انقسامات حرکت مطرح کردند و به طور ساده اقسامی را برای حرکت ذکر کردند. فرمودن از اون جهت که حرکت متعلق الوجود به امور مختلفی است که قبلا گفته شده، که حقیقت حرکت ارتباط داره با 6 چیز و اون اشیایی که حرکت بهش مربوط هست مختلف میشه، از این جهت حرکت هم به تبع اون اشیا دارای انقساماتی است. از جمله مبدأ و منتهای حرکت. مبدأ و منتهای حرکت ممکنه مختلف باشه، به تبع اختلاف اونها حرکات هم تعدد پیدا میکنه. و همینطور یکی از چیزهایی که حرکت بهش مربوطه مسافت حرکته، مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه. این مقولات با هم مختلفند، 4 مقوله مثلا یا 5 مقوله داریم. به تبع اختلاف این مقولات هم یک انقسامی برای حرکت پیدا میشه. و همینطور موضوع حرکت. موضوع حرکت گرچه ماده هست، ولی ماده ثانیه دارای انواعی است. فرض کنید نبات هست، حیوان هست، انسان هست، به تبع اینها هم حرکت دارای اقسامی میشه. و همینطور محرک و فاعل حرکت، اون هم گاهی طبیعت هست، گاهی حرکت قصری است، گاهی حرکت ارادی است، به تبع اونها هم باز تقسیمی برای حرکت به وجود میاد. این تقسیمات رو به طور ساده ذکر کردنیم. و به نظر میرسه ابتداعاً که یک تقسیمات ساده است و ابهامی درش نیست، ولی با دقت معلوم میشه که در بعضی از این تقسیمات یک ابهامهایی هست. گاهی این تقسیماتی که میشه تقسیم جنس است به انواع، یا نوع است و اصناف، یا اینکه این کثرت ها کثرت های فردی است که نوع واحدی هستند و افراد متعدد دارند. حالا در تطبیق این ابهامی که از این جهت ناشی میشه عرض میکنم. الفصل الرابع عشر فی انقسامات الحرکه. تنقسم الحرکتو بانقسام الامور السته التي تتعلق بها ذاتها. چون ذات حرکت متعلق است به شش امر و اون امور اختلاف پیدا می کنند، کثرت پیدا می کنند، به تبع اون کثرتی که در اون شش امر حاصل میشه، حرکت هم دارای اقسام میشه. من جمله از این امور مبدأ و منتهای حرکت. مبدأ و منتهای حرکت اختلاف داره، پس حرکت هم به تبع اونها اختلاف پیدا می کنند. مثالی که میزند برای اختلاف در مبدأ و منتهای حرکت، این همون مثال هایی است که مربوط به اختلاف در مقوله حرکته. حالا ملاحظه بفرمایید. انقسام مبدأ و منتها مثل حرکت من عین کذا الى عین کذا، اینا یک قسم حساب میکنه. حرکتی که از یک مکانی به مکان دیگری حاصل میشه، این یک قسم. و الحرکت من القعود الى القیام، یک قسمش دیگه حرکتی است که از قعود به قیام است، یعنی از وضعی به وضع دیگری. اون اولی حرکت مکانی بود که در عین بود، این حرکت در وضع. و الحرکت من لون کذا الى لون کذا، این حرکت در کیف. و حرکت الجسم من قدر کذا الى قدر کذا، این حرکت در کم. اگر منظور این است که مبدأ و منتها اختلاف پیدا میکنه، یعنی گاهی مبدأ و منتها از سنخ عین است، گاهی از سنخ وضع است، گاهی از سنخ کم است، گاهی از سنخ کیف، اگر اقسام یعنی اینها، این همون اختلاف در مقوله است. یکی مقوله عین است، یکی مقوله وضع است، یکی کیف است، یکی کم. این اختلاف در مبدأ و منتها نشد. ما اگر تقسیمی به لحاظ اقسام مبدأ و منتها بخوایم بکنیم، باید اختلافات دیگر رو کنار بگذاریم. بگیم مثلا حرکت عینی مبدأ و منتها چند قسم است، یا حرکت وضعی مبدأ و منتهاش چند قسمه. اون وقت میشه یک انقسام خاصی غیر از انقسامی که به حسب مقوله است. و میشه گفت مثلا میتونیم بگیم که حرکت یه وقت از قعود به قیام است، یه وقت از قیام به قعود است. هر دوش حرکت در وضعه، ولی این یک نوعی از حرکت است، اون یک نوعی. این را میشه گفت که اختلاف به حسب مبدأ و منتهای حرکت است مثلا، غیر از اختلاف در مقوله. اما اونجور که ظاهر کلام هست، اینه که اقسام را به تبع مقولات ذکر کردن. یکی مبدأ و منتها را در عین قرار دادن، یکی در وضع، یکی در کیف، یکی در کم. اگر این باشه منظور که ظاهر کلام هم هست، این همون اختلافی است که در مقوله هست، این ربطی به مبدأ و منتها نداره. یکی دیگه انقسامها به انقسام المقوله، یکی از اون شش امری که مربوط به حرکت هست، مسافت حرکت هست، یعنی مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه. این مقوله چهار تاست یا پنج تا، به تبع اون تقسیم هم حرکت انقسام پیدا میکنه. کل حرکت فی الکیف و فی الکم و فی العین و فی الوضع و فی الجوهر. یکی دیگه انقسامها به انقسام الموضوع. البته موضوع در همه حرکات فرمودن ماده است، ولی در یه فصلی هم فرمودن که گاهی ماده اولاست، گاهی ماده ثانیه است. وقتی ماده ثانیه موضوع حرکت باشیم، مواد ثانیه دارای انواعی هستند که حرکت نبات و حرکت الحیوان و حرکت الانسان. و انقسام ها به انقسام زمان. زمان دارای اقسامی است، البته این انواع نیست، اجزای زمان است، اجزای بالقوهش. مثل حرکت لیلی، حرکت نهاری، حرکت تابستانی، زمستانی. و انقسام ها به انقسام الفائل که الحرکت طبیعیه و الحرکت القسریه و الحرکت نفسانیه. البته در اینجاها این تقسیم به اعتبار مطلق فائل است، اعم از فائل قریب و فائل بعید، وگرنه قبلا فرمودند که در همه این موارد فائل قریبش طبیعت. قالو، با اینکه این تقسیم را کردند، در این حال گفتند که فاعل قریب در همه این صورت‌های سگانه همون طبیعتی. پس این تقسیم به لحاظ مطلق الفاعل است، اعم از فاعل قریب و فاعل بعید. و همچنین گفتند که تحریک نفسانی، یعنی حرکتی که از نفس سرچشمه می‌گیره، حرکت ارادی، علا نحو تسخیر للقوت طبیعیه، نفس وقتی میخواد حرکتی رو در بدن ایجاد کنه، قوای طبیعی را تسخیر میکنه، به کار میگیره. کما تقدمت الاشارت الیه. و قالوا ان المتوسط بین الطبیعت و بین الحرکه هو مبدع المیل الذی توجده الطبیعه فی المتحرک. یه بحث دیگری هم در طبیعیات مطرح کردن که اون چه واسطه در حرکت هست یا فاعل قریب در حرکت قصری هست، مبدع میلی است که محرک در متحرک به وجود میاره. به عبارت دیگه، اگر حرکت طبیعی باشه، یک مبدع میلی در خود طبیعت هست. مثلا وقتی حرکتی، مثلا جسمی را شما در هوا، یک سنگی را در هوا رها میکنید، این میاد به طرف زمین. حکمای طبیعی قدیم اینجوری تفسیر میکردن که در هر جسمی یک مبدع میلی هست به سوی مرکز خودش. چون مرکز سنگ کره زمین است، از این جهت یک مبدع میلی داره که اون منشأ حرکت میشه به طرف زمین. این در حرکت طبیعی. پس هر طبیعتی دارای یک مبدع میلی است به سوی اون مرکز طبیعی خودش. برعکس، مثلا نار یا هوا، اگر هوا رو شما در زیر آب حبس بکنید، همین که رها بشه به طرف بالا حرکت میکنه. اینجوری تفسیر میکردن که چون کره هوا فوق کره زمین هست و فوق کره آب، که آب و خاک مجموعاً یک کره رو تشکیل میدن، این است که میل دارد هوا به طرف مرکز خودش صعود کنه. این مبدع میلی است در خود طبیعت. و اما اونجا که حرکت قصری باشی، مثل اینکه شما سنگی را پرتاب میکنید به طرف هوا، اینجا گفتن که غیر از شما که قاصر هستید و غیر از اون جسمی که حرکت میکنه به طرف آسمان، یه مبدع میلی در این جسم به وجود میاد به وسیله قاصر، که اون واسطه هست بین قاصر و بین متحرک. و قالوا ان المتوسط بین الطبیعت و بین الحرکه هو مبدع المیل. اون مبدع میل اگر در خود طبیعت هست، یعنی خود طبیعت هست که حرکت میکند، این مبدع میل را دارد. اگر طبیعتی قصر می کند یک طبیعت دیگری را، اون طبیعت مقصور یک مبدع میلی درش به وجود میاد از طرف قاصر. الذی توجده الطبیعه فی المتحرک. متحرک اگر غیر از خود طبیعت باشد، غیر از خود طبیعت که منشأ اصلی حرکته، اون وقت یک مبدع میلی را در متحرک به وجود میاره. و تفصیل القول فی الطبیعیات. این آخرین بحثی است که ایشون در باب حرکت مطرح می‌کنند. در ابتدای بحث قوه و فعل، اگه یادتون باشه، فرمودن که قوه در اصل به معنای مبدأ فاعلی بوده، مخصوصا اگر اون مبدا فاعلی دارای شدت باشه، و بعد کم کم منتقل شده این معنا، نقل شده به مبدا انفعالی هم، و در واقع قوه در اصطلاح فلاسفه مشترک لفظی است، یعنی دو تا معنا داره، یکی معناش مبدا فاعلی است و یکیش مبدا انفعال. اون چه در باب قوه و فعل تا به حال بحث کردیم همه راجع به قوه انفعالی بود، به معنای قبول، به معنای پذیرش. راجع به قوه به معنای فاعلی بحثی نشده. در بسیاری از کتاب‌های فلسفی از جمله اسفار، قبل از ورود در بحث قوه و فعل به معنای معروفش که قوه به معنی قبول هست، اول درباره قوه فاعلی بحث می‌کنند. ایشون این کار را نکردن، چون اصل بحث درباره قوه به معنی قبول بودی. اینه که در خاتمه یک، در خاتمه این کتاب اشاره هم به قوه به معنای فاعلی می‌کنند. البته این ارتباط زیادی با این بحث نداره، اون قوهی که در مقابل فعل هست همون قوه به معنی قبوله، ولی چون این معنا هم داره یک بحث مختصری هم در معنای قوه فاعلی میکنه. خاتمت کما تطلق القوه على مبدا القبول كذلك تطلق على مبدا الفعل، مبدا فاعلیت، و خاصتاً اذا کانت قویتاً شدیدتاً، مخصوصاً اگر فاعل در فعل خودش قوی و شدید باشه بهش قوه اطلاق میشه. البته اختصاص نداره به اون، در فاعل ضعیف هم بهش میگن قوه، ولی در اصل به معنای فاعلی بوده که قوی باشه. کما تطلق القوه الطبیعیه علی مبادع الآثار الطبیعیه، مثلا میگیم این اثر طبیعی از یک قوه طبیعی سرچشمه میگیره، اونجا قوه در مقابل فعل نیست بلکه مبدا الفعل است. کما اینکه فعل هم که در مقابل قوه میکار میبریم، فعلی که از فاعل سر میزنه نیست. وقتی قوه و فعل میگیم، مرحله قوه و فعل، قوهش یعنی قبول، فعل هم یعنی فعلیت. اما قوه به معنی فاعل که در مقابل فعل گفته میشه، یعنی فاعل و فعل، علت و معلول. وقتی فعل را به فاعل نسبت میدیم یعنی معلول فاعل، اون چه از فاعل صادر میشه، اون دیگه حیثیت فعلیت در مقابل قوه درش ملحوظ نیست. به هر حال وقتی ما میگیم این فعل از فلان قوهی سر میزنه، اون قوه قوهی نیست که در باب قوه و فعل مطرح است، این قوه معنی مبدا فاعلی است. کما تطلق القوه الطبیعیه علی مبادع الآثار الطبیعیه و تطلق القوه النفسانیه علی مبادع الآثار النفسانیه، مثلا میگیم ادراک از یک قوه نفسانی سرچشمه میگیره، و چون ادراک انواعی داره، برای هر نوع ادراک یک قوهی برای نفس اثبات میکنیم. ادراک دیدن، این را میگیم به قوه مبصره نسبت میدیم. تخیل را به قوه متخیله، تفکر را به قوه مفکره نسبت میدیم. این که هر قوه خاصی اثبات میکنیم، اونجا قوه به معنی قوه در مقابل فعل نیست، یعنی فاعل، مبدا فاعلی، اونی که یه فعل خاصی ازش سر میزنه. من ابصار و سمع و تخیل و غیر ذلک، که در کتاب نفس قوایی برای نفس اثبات میشه، یعنی مبادع افعال مختلف، برای هر نوعی از فعل یک قوه خاصی در نفس اثبات میکنه. بعد میپردازند به فرق بین قوه و قدرت. این دوتا مفهوم مشابه هستند. قدرت هم در مبدا فاعلی به کار میره. فرق بین این دوتا مفهوم چیه؟ می‌فرمایند قدرت از نظر مورد اخص از قوه است. قوه در هر مبدا فاعلی به کار میره، ولی قدرت در اون مبدا فاعلی به کار میره که کارش از روی علم و مشیت سر میزنه. و این طبعا در بین موجودات مادی منحصر است به حیوان و انواعش که از جمله انسانه، انسان هم نوعی از حیوان دیگه. پس قدرت به قوه حیوانی گفته میشه، اون قوهی که در حیوان هست و منشأ فعلیش میشه که از حیوان بما انه حیوان صادر میشه، اونو بهش میگیم قدرت، یعنی قوهی که توأم با علم و مشیته، هم میداند و هم میخواد، چنین چیزی رو میگیم قدرت. اما اگر یک کاری از حیوان سر میزنه که اصلا نمیدونه خودشم، فرض فرمایید در بدن ما افعالی انجام میگیره از قبیل هضم غذا و چیزهای دیگری، ما اصلا خودمون هم نمیدونیم و یا گاهی هم نمیخوایم، ولی خب اینا تحقق پیدا میکنه، اینها رو نمیگن قدرت، میگن قوه حازمه. نمیگن نفس یقدر و علل هضم، میگن یقوا علل هضم، این قوه را دارد. اما یه کاری که تحت اراده خودمون است، اگر خواستیم انجام میدیم نخواستیم انجام نمیدیم، اون وقت است که میگیم قدرت داریم که این کار را انجام بدیم. پس قدرت بر اون قوه اطلاق میشه که مشروط باشه تأثیرش به علم و مشیت. و هذه القوة الفائلة، این قوه فائله که در هر فائلی موجوده، اذا قارنت العلم والمشیه، اگر این قوه مقارن علم و مشیت باشه، البته صرف مقارنت کافی نیست بلکه تأثیرش مشروط به علم و مشیت باشه، سمیت قدرت، قدرت الحیوان. البته قدرت الحیوان گفته میشه در موجودات طبیعی دیگه. و هی علتون فائلتون یتوقف تمام علیتها به حیث یجب اهل مفعلو الى امور خارجتن. خب این قدرتی که در انسان هست، مثلا ما میتونیم از جامون پاشیم حرکت کنیم، میتونیم حرف بزنیم، آیا این قدرت علت تامه هست برای فعل یا نه علت تامه نیست؟ میبینیم صرف قدرت داشتن ما کافی نیست برای اینکه هر کاری رو میخوایم انجام بدیم. مثلا ما قدرت داریم غذا بخوریم، اما الان غذا خوردن تحقق پیدا نمیکنه چون غذایی در کار نیست یا میل نداریم. پس این قدرت فقط علت فاعلی است، علت فاعلی جزئی از اجزای علت تامه است. برای اینکه علت تامه شی تحقق پیدا کنه احتیاج داره به امور خارجی، ماده‌ای باید در خارج باشه، در دسترس ما باشه، قابل خوردن باشه، میل داشته باشیم ما، اینها خارج از ذات قدرته. پس قدرت در حیوان علت فاعلی است و جزئی از اجزای علت تامه است. برای اینکه این علیت به سرحد تمام برسه و فعل با او واجب بشه، چون اگر علت تامه تحقق پیدا کنه معلول هم وجوب وجود پیدا میکنه، برای اینکه معلول به سرحد وجوب برسه، وجوب بالغیر، باید این علت تام بشه. برای تام شدنش احتیاج داره به اموری خارج از ذات فاعل. و هی یعنی قدرت الحیوان علتون فاعلتون یتوقف تمام علیتها، علت فاعل است یعنی علت ناقص. پس برای اینکه تام بشه چه باید بشه؟ برای اینکه علیتش تام بشه یعنی طوری بشه که یجب ما اهل فعل، که فعل ضرورت پیدا کند. یتوقف اهل امور خارجتن باید باشه، متوقف است بر اموری که خارج از خود ذات فاعل هست، که حضور الماده القابله. فاعلیت اون وقتی تام میشه و علیت تام میشه که ماده هم در خارج وجود داشته باشه تا این فعل روی اون ماده انجام بگیره. و استقرار وضع مناسب للفعل، ممکنه ماده حاضر باشه اما فاعل یک وضعی دارد که نمیتونه اون کار رو انجام بده. فرض فرمایید برای انجام دادن این کار یه وضع خاصی لازمه، باید آدم بشینه تا بنویسه، مثلا فرض کنید در حال خوابیدن نمیتونه. برها گاهی فعل مشروط به این است که فاعل در وضع خاصی باشه، اونم میشه یکی از اجزای علت. و صلاحیت ادوات الفعل، باید دست من هم، ابزارهایی هم که میخوام باش کار بکنم، اینها هم سالم باشه تا بتونم اون کار را انجام بدم. اینا همه خارج از قدرت نفسانی است. اون قدرت یک صفتی است در نفس من، اما اینها هیچ اموری است خارج از قدرت. اون علت فاعلی است، یعنی مقتضی است فقط. اینها شروط و معدات و ایناست که باید زمینه بشه تا علت تام بشه. فاذا اجتمعت تمت العلیه و وجب الفعل. وقتی همه اجزای علت تام موجود شد، اون وقت است که علت تام میشه و در اون وقت است که فعل هم وجوب وجود و ضرورت بالغیر پیدا میکنه. از اینجا منتقل میشند به یک بحث دیگری که در جاهای دیگر مفصل مطرح شده و غالبا در باب قدرت واجب این بحث را مطرح میکنند. در صفات واجب دیگری که قدرت هست در اونجا مطرح میکنند که حقیقت قدرت چیه. تعریفاتی برای قدرت ذکر کردن، از جمله تعریف معروفی است که متکلمین برای قدرت ذکر میکنند. میگن قدرت عبارت است از صحت الفعل و ترک. قادر به کسی میگیم که صحیح باشد ازش فعل را انجام بده و صحیح باشد ترک کند. اینو میگیم قدرت. این تعریف را حکما مورد مناقشه قرار دادن. گفتن این تعریف برای قدرت فقط در قدرت حیوانی صادق، ولی قدرت اعم است از این، یعنی بر قدرتی که علت تامه نیست. اما ما میتونیم قدرتی را فرض بکنیم که علت تامه باشه. در مورد قدرتی که علت تامه باشه این تعریف صدق نمی کنه. چرا؟ گفتن منظور از این صحت الفعل و ترک میگی، این صحت منظور معناش چیه؟ خب صحت معانی متعددی داره. یکی صحت بدن مثلا، این معناش این است که یعنی مرض نداشته باشه. صحت الفعل و ترک میگیم که معناش این نیست، یعنی فعل سالم باشه، مرض نداشته باشه. در امور اعتباری هم صحیح و فاسد داریم. در فقه الا ما شاء الله و صحیح و فاسد داریم، در عبادات معاملات اینا، اینم که منظور نیست. پس این صحت الفعل و ترکی که در فلسفه به کار میره، این همون امکانه. صحت الفعل و ترک یعنی امکان الفعل و ترک. قدرت به کی میگیم؟ به چی میگیم؟ به اینکه ممکن باشد فعل را انجام بده و ممکن باشد انجام نده. خب این امکان چه امکانی است؟ میدونید امکان در فلسفه اصطلاحاتی داره که یکیش امکان عام است، یکیش امکان خاص. حالا ما روی این دوتاش تکیه میکنیم، امکان استعدادی و چیزهای دیگه کاری نداریم. این امکان که میگیم یعنی امکان عام یا امکان خاص. بله امکان را ممکنه گاهی به معنی عام هم به کار ببریم که با وجوب منافاتی نداشته باشه. در مورد واجب هم میشه امکان را به کار برد، منتها اونجا مصداق امکان وجوب خواهد بود. امکان عام این است که سلب ضرورت مخالف بکنه، سلب طرف مخالف بکنه، یعنی عدمش محال نیست. اما وجودش واجب است یا ممکنه بالامکان الخاص، هر دو را شامل میشه. بله اگر امکان عام بگیم، ممکن است که بگیم این کار مثلا ایجاد عقل اول برای واجب ممکن است، اما مصداقش ضرورته. این اشکالی نداره. ولی وقتی امکان را دو تا لنگه براش قرار میدیم، میگیم امکان الفعل و ترک، معناش اینه که هر دو اینها مساوی هستند، یعنی هیچ کدوم ضرورت ندارد. پس این امکان میشه امکان خاص. وقتی میگیم ممکن است که این فعل را انجام بده و ممکن است انجام نده، یعنی هیچ کدوم ضرورت نداره، پس نفی ضرورت از وجود هم میشه. نه تنها نفی ضرورت العدم هست، ضرورت الوجود هم نفی میشه. پس برمیگرده به این که یعنی نسبت فعل و ترک به فاعل علی السویه است، یعنی ممکنه به امکان خاص. اگر قدرت را اینجور معنا کنیم، در افعال حیوانی ممکنه، برای اینکه حیوان علت تامه که نیست. وقتی علت تامه نشد، فعل به حد ضرورت نمیرسه. در هم فعل و هم ترک هر دو در حد امکانه، تا فاعل بشه تام، علت بشه تام. اما در مورد واجب تبارک و تعالی نمیشه بگن که فعل واجب نسبت به واجب امکان دارد، اونم امکان خاص، یعنی فعل و ترک نسبت به او مساوی است. مساویه یعنی چی؟ یعنی ذات واجب علت تام نیست برای اون، هنوز چیزای دیگه باید زمینه بشه. خب حالا در مرحله ای که هیچ موجودی خلق نشده، در اون مرحله چی باید به ذات واجب زمینه بشه تا اینکه علت تام بشه؟ چیز دیگری نیست. پس ذات واجب دست کم نسبت به صادر اول علت تامه. نمیشه بگن صادر اول یصح فعله و یصح ترکه، یعنی یمکن ان یوجد و یمکن ان لا یوجد. در اونجا باید بگیم به ضروره یوجد، با اینکه فاعلیت تامه، متوقف بر چیزی نیست. اگر بگید باید یک مشیتی در ذات واجب حادث بشه، لازمش اینه که ذات واجب معرض حوادث بشه، یعنی چیزی را که نداره بعد پیدا کنه. یک زمانی مشیت نداره بعد مشیت پیدا کنه، که محال است. در ذات واجب که تحول پیدا نمیشه، لم یسبق له حال حالا، تحول و اختلاف حالات در ذات واجب معنا نداره. ذات واجب است تو خودش و این علت است برای آفرینش. پس اونجا نمیشه بگن فعل و ترک در حد تساوی هستن نسبت به واجب. متکلمین اینجا بعضی هاشون گفتن اولویت داره، اونم در باب اولویت مطرح کردیم که اولویت برای صدور فعل کافی نیست، باید به حد ضرورت برسه. به هر حال پس این تعریفی که برای قدرت کردن که صحت الفعل و ترک، که برمیگرده به امکان الفعل و ترک و برمیگرده به تساوی نسبت فعل و ترک به فاعل، یعنی فاعل علت ناقصه هست، این همه جا صحیح نیست. درباره قدرت‌های حیوانی بله، اونایی که علت ناقصه هستن، اما اون قدرتی که عین ذات واجب تبارک و تعالی هست و ذات واجب هم نسبت به نظام کلی عالم یا نسبت به صادر اول قدر متیقن علت تامه هست، اونجا دیگه معنا نداره که بگیم یه چیزی دیگه باید زمینه بشه به ذات فاعل تا فاعلیتش تام بشه. فاعل خود اونجا ذات واجب علت تامه هست و با علت تامه فعل هم ضرورت پیدا میکنه. فبذلک یظهر فساد و تحدید بعضهم مطلق القدره. بعضی اومدن مطلق قدرت را اینجور تعریف کردن، گفتن به انها ما یصح معه الفعل و ترک، چیزیست که با توجه به اون از نظر اون فعل و ترک هر دو صحیح هست. قدرت بر یک کاری دارم، یعنی میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم. این تعریف برای مطلق قدرت صحیح نیست، برای قدرت حیوانی میشه اما برای مطلق قدرت این صحیح نیست. این توضیحاتش رو عرض کردم که این منشأ این اشکال اینه که صحت را برمیگردونیم به امکان، یعنی وقتی تحلیلش میکنیم میبینیم صحتی که در اینجا به کار میره غیر از امکان خاص نیست، اون وقت لازمش این است که فعل نسبت به ذات واجب هر فعلی امکان خاص داشته باشه و لازمش تساوی فعل و ترک است نسبت به ذات واجب، اون وقت لازمش این است که ذات واجب علت تام نباشد. اینا دیگه تفاصیلش رو باید در جای خودش بحث بشه، اینجا من اشاره کردم که جهت اشکال روشن بشه. می‌فرمایند این تعریفی که برای مطلق قدرت کردن این تعریف صحیح نیست. چرا؟ فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان. امکان رو عطف تفسیری میارن برای صحت که معلوم بشه که این صحت لازمش امکان، اونم امکان خاص. در صورت این نسبت فعل و ترک به فاعل بل امکان خواهد بود، اذا کان الفاعل جزءا من العلت التام، در صورتی که فاعل علت ناقصه باشه اون وقت فعل و ترک هر دو نسبت به او بل امکان خواهد بود. فاذا اخذ وحده چنین فاعلی که علت ناقصه هست اگر تنهایی در نظر گرفته بشه و به ما هو علت ناقصتون و نسب الیه الفعل، فعل را به علت ناقصه نسبت بدیم، لم یجب بهی، فعل متصف به وجوب نمیشه. و اما الفاعل تام الفاعلیه، اگر فاعلی باشه که فاعلیتش تامه است، خودش علت تامه هست، الذی هو وحده علت تامتون، خودش به تنهایی علت تامه است، مثل واجب تبارک و تعالی. در چنین فاعلی دیگه معنا نداره که بگیم فعل او نسبت به او با ترکش مساوی است، هر دو بالامکان است. فلا معنا نکونه نسبت الفعل و ترک الیه بالامکان، اعنی کونن نسبتین متساویتین، اگر بگیم بالامکان است یعنی فعل و ترک هر دو متساوی است، امکان خاص. پس اونجا باید بگیم که قدرت رو جور دیگری معنا کنیم که شامل اونجا هم بشه. اون وقت خود حکما این تفسیر را برای قدرت مطرح کردن که کون الفاعل به حیث اذا شاء فعل و اذا شاء لم یشاء لم یفعل. این تعریفی است که حکما پذیرفتن. در باب قدرت واجب اونجا بحثش خواهد. خب وقتی حکما این حرف را زدن که واجب تبارک و تعالی نسبت به صادر اول یا نسبت به نظام عالم که به طور وحدت در نظر گرفته بشه این علیت تام داره، یعنی نسبت به مجموع ما سوی الله، این که بگیم علیت تام داره لازمش این است که پس واجب باشه صدور فعل. وقتی واجب شد پس دیگه جای اختیاری برای واجب نمیمونه، حتما باید خلق کند صادر اول را یا عالم را. خب کسی که باید حتما خلق بکنه پس این دیگه مختار نیست، میشه فاعل موجب. از این جهت متکلمین حکما را متهم میکنند که اینا قائلند به این که خدا فاعل موجب است، برای اینکه میگن دیگه نمیتونه فعل را ترک کنه، فعل ترک الفعل دیگه ممکن نیست. وقتی ترک الفعل ممکن نیست یعنی خدا مجبور است که فعل را انجام بده، وقتی مجبور شد میشه فاعل موجب. و اما الاعتراض علیه به ان لازم کون فعله واجبن کونه تعالی موجبن مجبرن علی الفعل، پس خدا باید مجبور باشه که عالم را خلق کنه، دیگه اختیار نداره. و هو ینافی القدره، پس اگر شما قدرت رو یه جوری تفسیر بکنید که با وجوب صدور الفعل هم بسازه، این دیگه با قدرت جور در نمیاد، برای اینکه میشه قدرت مال فاعل مختاره، آدمی که مجبوره که دیگه قدرت نداره. این اشکال تا به حال چند مرتبه در این کتاب مطرح شده، یکی در باب اشی ما لم یجب لم یوجد، یکی در وجوب بالقیاس فعل نسبت به فاعل. این شاید سومین باری باشه که در اینجا مطرح میشه، چهارمین بارش هم در باب الهیات معنا لخص در قدرت واجب باز هم اعاده خواهد شد. و جوابش همون جوابی است که همه جا دادن، گفتن اون وجوبی معناش جبر است که از ناحیه غیر فاعل باشه. اگر یک شیئی خارج از ذات فاعل فاعل را ملزم کند به کاری، این میشه جبر. شما نمیخواد یه راهی برید، یک کسی مجبورتون کنه دستتون رو بگیره بکشه ببرتتون، این میشه جبر. اما اگر از ناحیه خود فاعل هست و وجوبی هم که به فعل نسبت داده میشه، برای اینکه مقتضی ذات خود فاعله، خود فاعل میخواد که این کار رو انجام میده، این وجوب وجوبی نیست که موجب جبر بشه، این وجوب از ناحیه خود فاعل است. اون وقتی میگیم فاعلون موجبون یعنی اوجبه غیره، یک کسی دیگری باید او را مجبور کند که این کار انجام بده، کسی مجبورش نکرده، اصلا کسی نیست او را مجبور کنه. فرض کردیم مرحله ایست که هنوز هیچ موجودی غیر از ذات مقدس حق تعالی نیست، کی خدا را مجبور میکنه؟ عاملی در خارج از ذات واجب نیست که او را تحت تأثیر قرار بده و مجبورش کنه که این کار را بکنه. موجب به مرگاهی هم گفته میشه به مسامحه به فایل های طبیعی که شعوری اراده ای ندارن، اینم که در ذات واجب منفیه، خدا قائل است که با علم و اراده و مشیت کار انجام میده. پس موجب بودن خدا به هیچ وجه معنا نداره. نه چیزی از خارج مجبورش میکنه، نه موجب به معنای فاعل طبیعی است که اصلا شعور و اراده نداره. خدا موجودی است دارای علم بی‌نهایت و دارای قدرت مطلقه و دارای اراده و مشیت و فعلش هم از روی اراده و مشیت انجام میگیره، پس فاعل موجب نیست. اما ذات خدا فیاضیت او اقتضا میکنه که خلق بکنه. این اقتضا از ناحیه ذات اوست، نه اینکه چیز دیگری بر او تحمیل میکنه. پس این وجوب منافات نداره با اختیار. این اعتراض که بعضی از متکلمین کردن نسبت به حکما مندفعون و ان هذا الوجوب ملحق بالفعل من قبله تعالی، این وجوبی که به فعل نسبت میدیم از ناحیه فاعل اومده نه از ناحیه غیر فاعل، و هو اثره، این هم لازمه فعل واجب است، لازمه فاعلیت واجبه. ولا معنا لکون اثر شیء التابع له فی وجوده مؤثرا فی ذات شیء، این از ناحیه خود واجب آمده، چطور ممکن است در ذات برگرده اثر بکنه؟ معلول واجب که نمیتونه علت بشه برای واجب. لا معنا لکون اثر شیء که تابع اون شیء است در وجود، این مؤثر باشه در ذات فاعل. و لیس هناک فاعل آخر یا اثر فیه تعالی، فاعل دیگری هم نیست که خدا را تحت تأثیر قرار بده. یجعله مضطرا الی الفعل، که مجبورش کنه که این کار را انجام بده. چنین چیزی هم که نیست، پس لازمش موجبیت نیست. بعض دیگر از متکلمین باز گفتند که لازمه قدرت بر فعل این است که فعل در یک زمانی موجود نباشد. اگر دیدیم یک فعلی در همه زمانها وجود داره، این لازمش این است که فاعلش موجب باشه و قدرت در یه همچه موردی صدق نمی کنه. باز این اشکال هم یکی دو مرتبه در این کتاب ذکر شده و جواب هم همون جوابه. می فرماید مبنای این اشکال اون تصوری است که در باب ملاک معلولیت دارد، که منات حاجت معلول به علت و علت احتیاج معلول به علت به تعبیر دیگه خیال کردن حدوثه. گفتن چیزی محتاج به فاعل است که در یک زمانی نباشه و بعد به وجود بیاد، و ما این را ابطال کردیم و ثابت کردیم که ملاک احتیاج امکان است. حالا روی اصالت الماهیه امکان ماهوی، روی اصالت الوجود امکان فقری. پس اگر یک شیئی ازلن هم موجود بود، این منافات نداره که از روی از فاعل مختار و قادر سرچشمه گرفته باشه. فاعل از ازل خواسته که این فعل را انجام بده و داده. محال است فاعلی رو فرض کنیم که یک مشیتی داشته باشد از ازل که این فعل را انجام بده، خودش خواسته که این را از ازل انجام بده. حالا چنین چیزی هست یا نه حرف دیگری است. آیا داریم ما یک موجودی که زمانی باشد و در این حال هم ازلی باشه یا نه، اون یه بحث دیگری است. فعلا در فرض مسئله داریم بحث میکنیم. آیا ضرورت دارد برای صدق مختار بودن و قادر بودن این که فعل در یک زمانی نباشد و بعد به وجود بیاد؟ حکما میگن چنین چیزی لازم نیست. بعضی از متکلمین گفتن لازمه. کذالک فساد و قول بعضیهم، یعنی از مطالبی که روشن شد اینه که اون چه بعضی گفتند که صحت الفعل تتوقف على کونه مسبوقا بالعدم زمانی، وقتی میتونیم بگیم یصح الفعل که هنوز موجود نباشد. اگر همیشه موجود است این دیگه نمیشه بگن یصح الفعل. وقتی نشد بگن یصح الفعل، پس یقدر الفاعل ثابت نخواهد بود، چون قدرت فاعل همونی بود که در موردش میشد بگن یصح الفعل. و وقتی فعل همیشه موجود است دیگه نمیشه بگن یسحو، وقتی نشد بگن یسحو نمیشه بگن فاعلم یقدر علی. پس قدرتی که لازمش صحت الفعل و ترک است در جایی صدق میکند که فعل در یک زمانی موجود نباشد. فساد این قول، این قول چیه؟ که صحت الفعل تتوقف علی کون الفعل مسبوقا بالعدم زمانی. در نتیجه اگر یک فعلی مسبوق به عدم زمانی نشود نمیشه بگن این صحت دارد. صحت ندارد پس چی داره؟ امتناع دارد. چیزی اگر صحت الوجود نداشت یعنی امکان وجود نداشت میشه مبتنع الوجود. این قول هم فاسد. وجه الفساد انه مبنی على القول بان علت الحاجت الى العله هي الحدوث. مبنای اشکال اون مسئله است. گفتن چیزی محتاج به علت است که در یک زمانی نباشد. حدوث ملاک احتیاج به علت. وقد تقدم ابطاله في مباحث العله والمعرفه. باز این نقض را در اونجا هم کردن، اینجا هم تکرار میکنه. میگن در مورد خود زمان چی میگید؟ میگید وجود زمان هم مسبوق به یک عدم زمانی هست، یعنی یک زمانی بود که زمان نبود، این که محاله. بنابراین باید بگید که پس زمان هم صحت الفعل ندارد. صحت الفعل ندارد یعنی چی؟ یعنی ممتنع الوجوده. فاعل قدرت ندارد که این را ایجاد کند. یا باید ملتزم بشید که در ایجاد زمان موجب بوده فاعل، پس شما قائل به موجب بودن واجب میشید. الا انه منقوض به نفس زمان فکون ایجاد زمان مسبوقا به عدم زمانی. اگر میگید که زمان هم باید مسبوق به عدم زمانی باشه، اثبات للزمان قبل نفسهی، پس قبل از وجود زمان میباید زمانی باشد. و استحالت او ضروریتون. یه بحث دیگری که متفرع با همین برام این بحث قدرت میشه اینه. متکلمین در بحث های جدلی که کردن به یک بنبست هایی رسیدن. معمولا این بحث هایی که مطرح کردن از قبیل اولویت و حال و عرض کنم که اینها در اثر یه بنبست هایی بوده که در بحث بهش رسیدن، نتونستن جواب بدن، اون وقت یه شعری گفتن که بعد تو قافیهش موندن. از جمله این بحث ها اینه، گفتن اگر بگیم قدرت قبل از فعل موجوده، خب اون وقت سوال میشه که با اینکه قدرت داره پس چرا انجام نمیده؟ قدرت قبل از فعل موجوده، فاعلم که هست، پس چرا فعلش انجام نمیده؟ توی این که انفکاک معلول از علت لازم میاد و قدرت اگر قبلا موجوده چرا فعلش انجام نمیگیره و اینا، در بحث هاشون رسیدن به این بنبست. برای این که از این بنبست خلاص بشن گفتن میگیم قدرت یه چیزیست که همراه فعل به وجود میاد. هر وقت فاعلی فعلی را انجام میده همراه فعل صفت قدرت براش به وجود میاد. حالا این شعر عجیبیست، یک کسی بگه حالا این قدرت چگونه به وجود میاد؟ یک امر حقیقی هست در ذات فاعل به وجود میاد، پس کی اینا به وجود میاره؟ یا یه امر مفهوم اعتباری است، میگید در اینجا این مفهوم را انتزاع میکنیم. خب کی به شما اجازه داده که این مفهوم را فقط در این مورد انتزاع کنیم؟ اون چه در محاورات عرفی گفته میشه غیر از این مطلبه. به هر حال یکی از جاهایی که اینا عرض کنم بهش ملتزم شدن گفتن قدرت همراه فعل ایجاد میشه در بحث جبر و اختیاره. به هر حال پس یک کلامی هست از متکلمین در باب قدرت که میگن قدرت بر فعل همراه خود فعل به وجود میاد. این را میخوان اشاره بکنن به ابطالش. و کذالک فساد و قول من قال بان القدرت انما تحدث مع الفعل ولا قدرت على فعل قبله. قبل از فعل اصلا قدرت بر فعل معنا نداره. وجه الفساد، می‌فرمایند که شما خودتون تعریف کردید قدرت را به اینکه مایسه هم اهل فعل و ترک. قدرت اونی است که در جایی که باشد فعل هم صحت داره فعل و هم ترک، یعنی اون وقتی که یسه هل فعل و ترک، یعنی هم هیچ کدوم از دو فعل و ترک موجود نیست. یمکن ان یوجد الفعل و یمکن ان لا یوجد. پس یه زمانی رو فرض میکنید، شما یک مرتبه ای رو از وجود را فرض میکنید که درش نه فعل است و نه ترک، در اونجا قدرت هست. و اینکه میگید قدرت چیزی است که لازمش این صفت است، صحت الفعل و ترک است. پس با این که میگید قدرت اون چیزی است که لازمش صحت و فعل و ترکه و لازمه صحت و فعل و ترک این است که هنوز نه فعلی و نه ترکی انجام نگرفته باشه، نه فعلی انجام گرفته باشد و نه ترکش. حالا عدم الترک فعل یه چیز دیگری است، امتناع کف از فعل نکرده فاعل، اصلا براش مطرح نیست. لازمه صحت الفعل و ترک این است که در یک ظرفی این وصف صادق باشد که هنوز نه فعلی است و نه ترکی، یا دست کم بفرمایید فعلی نیست. حالا میخوام بگیم فعل مقدوران علیه هست، فعل رو هنوز انجام نداده، فرض کنید ترک کرد. در زمینه ای که ترک کرده آیا قدرت بر فعل هست یا نه؟ میگه قدرت بر فعل هست، برای اینکه قدرت همونی بود که یسه هم اهل فعل و ترک. پس این دو تا حرفتون متناقضه. لازمه تعریف قدرت به صحت الفعل و تر این است که در یک زمانی فعل نباشد ولی قدرت باشد، تا این مفهوم صحت الفعل و تر ازش انتزاع بشه و لازمش باشه. اولا این دو تا حرف با هم نمیخونه. از یه طرف دیگری شما میگید که قدرت فعل متوقف است بر قدرت، معنای توقف اینه که در یه مرحله قدرت هست و هنوز فعل نیست و فعل از اون ناشی می شود، پس تقدم باید داشته باشه قدرت بر فعل. این اشکال دوم یه مقداری ضعیفه. حالا عرض میکنم وجه الفساد، این کلام اصلا فاسدتر از اون است که احتیاج به افساد داشته باشه، احتیاج به ابطال داشته باشه. این که قدرت با فعل به وجود میاد یک حرفی است که نه مفاهیم عرفی برش تطبیق میکنه، نه ظواهر آیات و اخبار برش تطبیق میکنه، نه عقل. یه چیز من درآوردی است که از کردم برای خروج از بنبست یه حرف رو زدم. قدرت با فعل به وجود میاد یعنی چی؟ من میتونم این کار رو انجام بدم، الان من اینجا نشستم، من در خودم این معنا رو درک میکنم که میتوانم از اینجا پاشم. این توانستن الان هست، نه اون وقتی که پا میشن. همه این معنا را در خودشون درک میکنه. قدرت را به یک حالتی در خودشون، به یک امری در خودشون نسبت میدن قبل از اینکه فعل انجام بدن. هیچ آیه و روایتی هم که نداریم که اونا اگر بگن ما فقط به آیات تمسک میکنیم که بگن قدرت با فعل حادث میشه. این همه آیات داریم که خدا میتونه شما را از بین ببره، یعنی هنوز که نبرده میتونه، نه وقتی که از برد شما رو از بین برد اون وقت میتونه. در اون حال از بین بردن قل ان الله قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، که خدا میتونه اون وقتی که انجام میده میتونه، یعنی حالا نمیتونه. این حرف خیلی فاسده، احتیاج اصلا به ابطال نداره. ولی در این حال ایشون دو وجه را برای ابطال ذکر می‌فرمایند. وجه الفساد، اولا انهم خود این متکلمین یرون ان القدرت هی صحت الفعل و ترک، عقیده خودشون این است که قدرت عبارت است از صحت الفعل و ترک. فلو ترک الفعل زمانه، خب حالا این فاعل یه فعل رو در یک زمانی ترک، ثم فعل و بعد در زمان بعدی اون فعل را انجام داد، قبل از این که اون فعل را انجام بده صحت الفعل و ترک بود یا نبود؟ صحت الفعل و ترک با همدوش همه. اون که انجام نمیداد میتونست انجام نده و میتونست انجام بده، یعنی همون در همون زمان ترکش صحت الفعل هم بود. و قدرت هم غیر از صحت الفعل و ترک نیست. پس قبل از انجامش قدرت بود. این فاعلی که ترک الفعل زمانن ثم فعل صدق علیه قبل الفعل انه یصح منه الفعل و ترک. اون وقتی که انجام نداده این وصف درباره او صادقه. و هی القدره، صحت قدرت هم که غیر از صحت فعل و ترک نیست. پس قبل از انجام صحت الفعل و ترک هست، قدرت هم که همون صحت فعل و ترک هست، پس قدرت قبل از انجام فعل هست. الا انه یه اشکال دیگری یناقض ما تسلموه ان الفعل متوقف علی القدره. خود اونها قبول کردن که فعل متوقف بر قدرته، اگر قدرت نداشته باشه فاعل فعل انجام نمیده. ایشون میخوان از این کلمه توقف اونا رو ملزم کنن به اینکه شما میگید که چیزی متوقف است بر چیزی که حادث و متأخر باشه زمانه، مخصوصا با توجه به اینکه ملاک حدوث را ملاک احتیاج معلول را حدوث میدونه. میگن این معلول که متوقف است بر علت، یعنی علت در زمان قبل باید باشه تا این معلول در زمان بعد حادث بشه از او، این را توقف میدونه. خب پس لازمه این حرف این است که وقتی فعل متوقف بر قدرت است، قدرت قبل از فعل باشه. الا انه این کلامشون مناقض است با اون چرا که پذیرفتند. چیه؟ گفتن اینا قبول دارن که فعل متوقف بر قدرت. خب لازمه توقف این است که متوقف علیه مقدم باشد بر متوقف. البته این را این که از کردم ضعیفه به خاطر اینکه این یه بحث جدلی است. در واقع توقف معناش این نیست که متوقف علیه تقدم زمانی داشته باشید، چون ملاک احتیاج معلول که حدوث نیست، ملاکش امکانه. اگر ازلی هم باشه فعل، این صحیح است که بگیم متوقف هست بر فاعل، یعنی بدون فاعل وجود نمیاد. اما چون خود اونها میگن که ملاک احتیاج معلول به علت حدوث است و علت متوقفون علیه هست، پس علت باید تقدم زمانی داشته باشه بر معلول، روی اون میشه بحث جدلی کرد باشون. بگیم شمایی که اینجور میگید با این حرفتون باز مناقض میشه، منافات داره با اون چرا پذیرفتن که فعل متوقف بر قدرت است. فانم چگونه مناقض این دو تا حرف؟ برای اینکه معیت قدرت با فعل منافات داره با توقف احدهما بر دیگری. اگر متوقف یکی بر دیگری متوقف است، لازمش تقدم است، در صورتی که میگید قدرت با فعل همراه و معیت دارن، نه اینکه یکی تقدم داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله.